به یک تابلوی سبحان الله و یا استغفر الله برمیخوری که گویا راهنمای صراط باطنی حج است و تو هر بار بیشتر یقین میکنی که پا بر خاکی شریف گذاشته ای.
روز شما بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 10 صبح رسیدیم. در این ساعت همکارانم نوسان رو تقدیمتون میکنند.
آخرین نوسانات و تحولات بازارهای مالی و اقتصادی ایران و جهان. نوسان کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا. سلام، به برنامه نوسان خوش اومدید. من سامان کریمی شاد هستم و امروز قراره با موضوع رشد 21% اقتصاد گردشگری در کشور و تأثیرات اون در رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در خدمت شما باشم. خب، راه‌های ارتباطی ما رو خدمتتون معرفی بکنم. 30010 35 شماره پیامک ماست. میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید، پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در ارتباط بذارید. مطابق همه برنامه های نوسان به صورت حضوری کارشناسان رو در استودیو داریم که خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای محمد محب خدایی، معاون سابق گردشگری کشور. سلام، صبح شما بخیر آقای خدایی.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما همکاران محترم رادیو گفتگو.
سلامت باشید. و دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا بستانی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مؤلف حوزه گردشگری. سلام، شما هم خوش اومدید.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما عزیزان و دوستانی که به هر طریق صدای ما رو میشنوند.
سلامت باشید. خب، با موضوع رشد 21% اقتصاد گردشگری امروز برنامه رو پیش خواهیم برد. من از آقای خدایی بپرسم و برنامه رو شروع بکنیم. به صورت کلی آیا این گزاره اتفاق افتاده است؟ ما 21% رشد اقتصادی داشتیم در حوزه گردشگری؟
ببینین، یه اختلاف نظری وجود داره. ما چون در سطح کشور هنوز بحث حساب‌های اقماری و پیاده سازی نکردیم و سهم گردشگری رو در جی دی پی های سایر اقتصادها تعیین نکردیم، این یک مقدار مورد اختلاف هستش. خب، سازمان‌های مختلف اشکال مختلفی این آمار رو اعلام می‌کنن. طبیعتاً با توجه به بحث اختلاف ارز و افزایش قیمت ارزی اینا شاید یه مقدار شاید از این مبانی باشه، ولی واقعیت مطلب اینه که ما هنوز به صورت واقعی از ظرفیت‌های صنعت گردشگری در اقتصادمون بهره‌مند نیستیم.
بله، این ظرفیت‌ها رو میشه به صورت خلاصه فعلا نام ببرید؟
ببینین گردشگری، حالا من چون جلسات متعددی اینجا خدمت عزیزان بودم، دیشب داشتم نگاه میکردم در چند سال، مثلا 5 سال قبل، همه سالهای مختلفی که اینجا در برنامه حضور پیدا میکردیم، یکی از بحثای اصلی ما این بود که چرا در دنیا گردشگری یا صنعت گردشگری جایگزین صنعت نفت ما شده و تونستن از این صنعت بهره‌مند بشن و چاهای نفت داشتهشون رو ببندن و درآمدشون رو برای سرمایه گذاری استفاده کنن و صنعت گردشگری برای تولید ثروت. ما دلیل این که گردشگری رو در ایران صرفاً در بخش سفر افراد و اشخاص خلاصه میکنیم، با مشکل اساسی و جدی مواجه هستیم، در صورتی که در دنیا گردشگری در حوزه سفر برند و محصول هم داره عمل میکنه.
بله.
و سفر اشخاص شاید یک ظاهر از کل قضیه باشه. شما الان تو کشوری مثل ترکیه یا دبی یا خیلی از کشورها مراجعه بفرمایید، میبینید که گردشگری رو با محوریت دانشی بهش نگاه میکنن، دانشی که روشهای خیلی ویژه‌ای رو در اختیار اون کشورها و سازمانهاش قرار میده که در همه بخش استفاده کنن. شاید ما بتونیم بگیم الان مثلا فرض کنیم کشوری مثل ترکیه در حوزه صنعت پوشاک یا غذا از روش‌های گردشگری استفاده کرده تا تونسته برندینگ جهانی برای خودش درست کنه، تونسته مزیت‌های رقابتی درست کنه. ما الان تو ایران یکی از معضلات اساسیمون این که ما اولا صادراتمون هم صادرات سوبسیده. اگر فرض کنید سوبسیدهایی که در بخش‌های مختلف ما داریم اینا رو از پارامترهای اصلی برداریم، اصلا توجیه اقتصادی صادراتیمون هم از بین خواهد رفت.
بله، خیلی ممنونم از شما. من سوال پیامکیم رو خدمت مخاطبین بخونم، عزیزان هم در برنامه ما مشارکت داشته باشن. از شما امروز پرسیدیم به نظر شما مهمترین عوامل توسعه صنعت گردشگری در ایران چیست؟ گزینه 1 ایجاد زیرساخت‌های مناسب، گزینه 2 حمایت بخش خصوصی، که میتونید پاسخ مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بکنید. حالا مطابق برنامه قبلی هم یک گزینه 3 اضافه بکنم که اگر نظری غیر از این داشتید میتونید اون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب در خدمت آقای خدایی بودیم، معاون سابق گردشگری، با آقای بستانی ادامه بدیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. ما اسم صنعت رو میزنیم روی بخش گردشگری، آیا اصلا المان‌های بخش صنعت رو داره؟
احساس من بر اینه که اولا شورای جهانی سفر و گردشگری که این اطلاعات آماری رو اومده و بیان کرده، تمامیت المان‌های اقتصادی کشور ما رو مد نظر قرار نداد. خب یه بخشی از این درصدی که اتفاق افتاده به خاطر انباشت تقاضای متقاضیان به نحوه گذران اوقات فراغت و افرادی که علاقه مند بودن به سفره که بعد از کرونا اتفاق افتاده، و بخش دیگرش هم به خاطر اینه که عدم انطباق بین ارز دلار و گرون شدن ارز این اعداد رو به وجود آورده. اما در حوزه صنعت خیر، ما هیچ کدوم از المان‌های صنعت گردشگری رو توی ایران نتونستیم به صورت نهادینه پایه‌گذاری کنیم و بیشتر همون تفسیرش به نحوه گذران اوقات فراغت به چندین گونه مختلف گردشگریه.
آیا اینکه نرخ ارز اصطلاحاً نوسان داره و حالا این تبدیلش بسیار گران تمام میشه و باعث میشه که افراد نتونن مسافرت خارجی برن، این هم تأثیر گذاشته است؟
100%، چون روش گذران فراغت رو از گردشگری خارجی به داخلی تغییر داده و از طرف دیگه نرخ تبدیل ارز عزیزانی که از خارج از کشور گردشگری داخلی ما رو دارن مورد بررسی قرار میدن و انجامش میدن و گردشگران ورودی ما هستن رو اعدادش رو بالا میبره.
درسته. اوضاع صنعت گردشگری به صورت کلی چیه فارغ از این رشد 21% که اصطلاحاً دیدند؟
اگر ما بخوایم سند مادر توسعه‌مون رو ببینیم که ایران 1404 بوده، باید ببینیم چقدر تونستیم به این نزدیک بشیم. ما در 1,648,195 کیلومتر مربعمون 11 اقلیم از 13 اقلیم رو داریم، بیش از 10,000 اثر قابل بازدید رو داریم، 8,600 بقعه متبرکه توی حوزه گردشگری مذهبی رو داریم، بیش از 32 تا پیامبر رو داریم که در ایران دفن هستن. هر کدوم از شاخصهای گردشگری رو که شما مد نظر قرار بدید، از نظر پتانسیلی ما مشکلی نداریم، ولی از نظر زیرساختی، از نظر برندسازی، از نظر تبلیغات، از نظر بازارسازی و بازارداری و نحوه ارائهش نتونستیم حتی نزدیک به اون سند چشم انداز بشیم. این اعداد و ارقامی که اعلام میشه در خصوص نفر سفرهایی که توی داخل اتفاق میفته توی های سیزنا و لو سیزنا، اعداد و ارقامی که از گردشگران ورودی و خروجی میاد و اعلام میشه، موقعی برای مقابل لمسه که منتج به یک تغییر و تحول بنیادی در انتهای چرخه مصرف بشه. یعنی ما تو فرایند فیدبک گیریمون بتونیم این رو ببینیم که از نظر شغلی، از نظر عرضه و تقاضا، از نظر گفتمان افرادی که توی حوزه دولتی و خصوصی هستن، یه تحولی اتفاق افتاده و دارن گردشگری رو مورد بررسی قرار میدن و اهمیت بیشتری براش قائلن، که هنوز این ادبیات نظری آنچنان که باید و شاید جاری و ساری نیست بین عزیز.
درسته. آقای خدایی، نظر شما چیه در مورد وضعیت کلی صنعت گردشگری؟ حالا میگم خدمت آقای بستانی هم عرض کردم که فارغ از این عدد رشد، آیا الان از لحاظ زیرساختی ما شرایط رو داریم؟
ببینین تفسیرهای مختلفی هستش. ببینین اگر ما زیرساختا رو صرفا تو بخش خدمات و هتلینگ و بخش‌های مختلف ببینیم، خب این یه بحثیه که اگر ما اون رشد رو داشته باشیم این اتفاق خواهد افتاد. یعنی ما خیلی جاهای دنیا میبینیم که خیلی مواقع یه سری برج‌های مسکونی به یا اداری به مجموعه هتل آپارتمان‌ها و یه هتل‌ها تبدیل میشه.
بر.
شما زمانی که مثلا یه کشوری مثل ترکیه با پیک سفر مواجه شده، در یه مقطعی طبقات بالای شاپینگ سنترها که من اداری هستن، مرکز خرید به صورت اداری هستن، اینا رو تبدیل کردن به هتل و بعضی از هتل‌ها شما از مرکز خرید وارد میشه
یا در امارات این اتفاق افتاده.
بله، امارات. اما آیا گردشگری ما، یعنی حوزه گردشگری ما در بحث توسعه صنعت یا اقتصاد صنعتی چه نقشی داشته؟
بله.
خب یا در اقتصاد کشاورزی ما 5 عصر اقتصادی داشتیم. اولین عصر اقتصادی که همون عصر حجر و عصر اقتصاد کشاورزی بوده، دومی اقتصاد صنعتی بوده، سومی اقتصاد خدماتی. از چهارمین اقتصاد ما با اقتصادی مواجه هستیم که محصول نداره، مثل بله. اقتصاد تجربه. چون امروز همه جای دنیا ما میگیم هیچ کس دیگه محصول نخره،
بله،
تجربه میخره، حس میخره،
استفاده از محصول یا خدمت شما.
یا پنجمین اقتصاد بخش اقتصاد همافزایی است که یا همون اقتصاد استیج، که یک استیج ایجاد میشه که همه افراد تو اون رویداد کنار هم قرار میگیرن. الان شما نگاه کنین، ما رویدادهای مختلف ملی داریم، رویدادهای گردشگری عملا با رویدادهای تجاری فرق داره. شما در یک رویدادی مثل شب یلدا سفری شکل نمیگیره،
بله.
اما سفر بین محله ها و خانواده ها شکل میگیره. جالب ترین اتفاق اینه که ما اون روز محصولی به نام انار و هندوانه سفرش رو به خانه ها شاهد هستیم.
عاجل شب یلدا.
عاجل شب یلدا. از اون جالب تر یک سفر فرهنگی رو شاهدیم، فال حافظ.
بله.
خب یا ترمه یزد. خب در نوروز هم همینه، ما سفر آداب و رسوم رو داریم، همینا رو داریم. اما چقدر از این رویدادها ما ایجاد کردیم که این رویدادها نقش فزاینده‌ای در اون تحریک اقتصادی باشن. شما در همون روز یک رونق اقتصادی در شب و یلدا و شب یلدا و نوروز بله. به تمام اقتصادا، چه در حوزه کشاورزی، کل کشور ورود میکنه. خب پس ظرفیت اقتصاد گردشگری اون دوتا ظرفیت اقتصاد تجربه و اقتصاد استیجه. این اگر در کشور ما جا بیفته، ما نیاییم اقتصاد گردشگری رو در اقتصاد خدمات خلاصه کنیم، چون اقتصاد گردشگری صرفا تو بحث خدمات هتلینگ نیست یا تو صرف خدمات سفر نیست، اونجایی که فال حافظ سفر کرد عوامل سفری وجود نداشت، ولی این به عنوان یک سفر یا جریان فرهنگی است، جریان اصالتی است که شما داری اینو انجام میدی. ما مثلا جشنواره میذاریم میگیم جشنواره آش تو زنجان،
بله،
در صورتی که ما میتوانیم کاری کنیم که همه دنیا تو اون روز آش بخورن،
یا فصل الان شیرازه،
بعد شیراز
یا گلابگیری کاشان.
گلابگیری کاشان، ببینید این سفر برندینگ ما شکل نگرفته. ما نمیتونیم، ما ببینیم خارجی ها و هالووین رو نمیدونم برنامه خودشون برای ما این سفر رو رقم زدن، خب ولنتاین و این صحبت ها، در صورتی که ما فرهنگمون سفر نکرده. شب یلدای ما ظرفیت های اصیل فرهنگ ایرانی، اقوام، ما اقوام داریم،
خب
ارستمشون، این اقوام رو فقط نباید تو گویش خلاصه کنیم، اینا همشون داستان داره. امروز حالا شما تو صدا سیماییم در دنیا سریال ها رو به صورت سیزن میسازن، سیزن اول، دوم، سوم. ما داریم میگیم گردشگری یک بود اصلیش جریان فرهنگیه. این جریان فرهنگی اگه جاری و ساری بشه اونقدر حسی رو ایجاد میکنه که اقتصادا رو فعال میکنه و ما هنوز از این ظرفیت ها بهره‌مند نیستیم. یعنی محصول ما میتونه سفر داشته باشه، میتونه با استعداد تولیدات خانگی قاطی بشه، میتونه به صورت مدل ارز خودش رو جلوه بده. تمام اینا باعث بشه که ما تأثیر خودمون در سایر اقتصادمون، سه تا اقتصادی که محصول داره، نشون بدیم و اون موقع است که گردشگری جایگاه واقعی خودش رو پیدا میکنه.
انشاءالله. حالا همچنان با شما خواهیم بود. در این لحظه آقای دکتر سید مصطفی فاطمی، مدیر کل دفتر توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر فاطمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، من هم از عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، کارشناسان خوب برنامه‌تون و مردم خوبه.
سلامت باشید. اگر روی خط بودین احتمالاً صدای آقای خدایی رو شنیدید، در مورد مشکلات صنعت گردشگری با ایشون صحبت می‌کردیم. در حال حاضر از شما بپرسم، حالا اگر نکته‌ای هم داشتید در ادامه صحبت رو ایشون بفرمایید، از منظر بررسی منابع گردشگری در کشور اوضاع احوالمون به چه صورت هستش؟
وضعیت گردشگری ما، خب در حوزه گردشگری داخلی به لحاظ روحیه ما ایرانیان و به هر حال تمایل به مسافرت که در همه مردم ما وجود داره، این روند خب همچنان رو به رشد و سفرهای داخلی داره اتفاق میفته. اما باید ببینیم که ما از موضوع سفرها در حوزه صنعت گردشگری چه استفاده هایی رو کردیم و چگونه سمت و سو دادیم به اونها. روی کرد وزارت میراث سالهای اخیر بیشتر توزیع مکانی و زمانی سفر بوده، اون چیزی که خب در هم در سفر سفر و هم در طرح‌ها و برنامه‌های وزارت میراث روش تمرکز پیدا کرده. این بحث ساماندهی تعطیلات، دروزه شدن تعطیلات آخر هفته از برنامه‌هایی بوده که دولت برای توسعه گردشگری داخلی روش متمرکز شد. به نظر میاد بعد از تصویب دروزه شدن تعطیلات یک فرصت جدیدی برای شهرها و روستاهای کوچک در حاشیه مرکز جمعیتی به وجود میاد و میتونه که تو این حوزه افزایش سفر رو در این مناطق داشته باشیم و کسب و کارهای خود در این مناطق بتونه که بیشتر رونق بگیره.
بله، بنابراین شما فکر میکنید که میتونه این فضایی که ایجاد شده در رونق اقتصادی شرایط مثبتی رو ایجاد بکنه؟ من میخوام از شما بپرسم که از منظر ساماندهی برای قیمت گذاری، هم از لحاظ خوراک هم اسکان، توی مناطق چه اقدامی کردید؟ چون میبینیم که خیلی وقتا اصطلاحا توی پیک سفر قیمتهای بسیار فضایی ارائه میشه و خب مسافر هم ناچاره، یا اینکه میره توی چادر و بعد اتفاقات بدی براش میفته.
اون چیزی که ما روی قیمت میتونیم تاثیرگذار باشیم، یک روی نرخ‌گذاری است که داره هر ساله اتفاق میاد. موضوع دوم روی نظارت هایی که به صورت پیشین و پسین داره انجام میشه.
بله.
نظارت ها قبل از اجرای طرح بر اساس اون چیزی که داره توی اماکن اتفاق میفته، نصب قیمت ها در محل دید مشتری و نظایر، این اتفاقاتی است که قبل از سفر داره اتفاق میفته. در حین سفر هم چند مدل ما نظارت شده، یکی نظارت کارشناسان استانی است که اتفاق میفته، یکی کار نظارت کارشناسان ملی است که معمولا در تیکای سفر و در مجاورت صدار سفر اتفاق میفته، یکی سامانه 0629 که مردم میتونن که شکایت های خودشون رو اعلام بکنن و اعزام بشه اون تیمی که در استان مستقر هست، و یکی هم بحث نظارت هایی که مردم از سایر مراجع به ما اعلام میکنن و مسئول دستگاه نظارتی هست که اعلام میکنن. همه اینها منجر میشه به تشکیل کمیسیونی که به هر حال نظر میدن در مورد اون تخلفی که احتمالا انجام شده و کنترل قیمت ها رو انجام بدن. اما باید بدونیم که نرخ تجهیزات گردشگری مبتنی هست بر نرخ مواد اولیه، نرخ تورم و اتفاقات دیگری که میفته. ما یک مصوبه‌ای رو داریم بر اساس میزان تورم اون افزایش نرخ رو انجام میدیم. اون یک کمیسیونی داره که خود شکل از همکاران ما در وزارت میراث در حوزه نظارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و دیگر دستگاه‌هایی که توی حوزه مستقر هستن و نرخ‌گذاری رو انجام میده و بر اساس اون نرخ هم قیمت‌گذاری میشه و از مردم هست. اما برخی از تأسیسات گردشگری هستن که خارج از حوزه نفوذ وزارت میراث هستن یا از جاهای دیگری دارن مجوز میگیرن. مثلا شما فکر کنید در مناطق آزاد سمت و سو کاملا متفاوته، چون مستقیما زیر نظر سازمان منطقه آزاد هستن.
بله.
یا برخی از تأسیسات گردشگری از اصناف مجوز میگیرن مثل رستوران‌ها، اینا رو باید بعد نظر داشته.
نکته ای که حالا به هر حال مشهوده اینه که وزارت مطبوعه شما تلاش کرده که این اوضاع رو بهتر هم بکنه، حالا میبینیم که وزیر محترم هم خیلی نقش داشتن. برای امسال سال 1403 چه برنامه‌ای دارید؟
ما در وقت سال جدید بیشتر توی هم متمرکز هستیم به موضوع توزیع مکانی و زمانی سفر در بحث سفرها و سعیمون بر این هستش که شرایط مکمل سفر رو بیشتر معرفی بکنیم و بتونیم اونها رو برای توزیع سفر در شهرها روش متمرکز بشیم. مشکلی که در کشور ما وجود داره، حالا دکتر ماه خدایی هم در جلسه هستن، منم مدتی کارمند ایشون بودم و هنوزم افتخار شاگردی رو دارم، ولی مشکلی که در کشور ما وجود داره سینوس سفری است که در کشور ما وجود داره. این سینوس سفر بسیار شورده و در بعضی جاها به پیچ به اوج میرسه و در بعضی جاها نزول پیدا میکنه. یعنی ما مثلا در فروردین اوج سفرها رو داریم، اون طرفش ممکنه که ما در خرداد مثلا کاهش سفر رو داشته باشیم. این سینوسه باعث میشه که فشار زیادی به تأسیسات گردشگری وارد بشه. شما فکر بکنید یک نیروی آموزش دیده در پایین سینوس مجبور میشه که تعداد نیروش رو کم بکنه و اون نیروی آموزش دیده از تأسیسات گردشگری خارج میشه و دوباره تو اوج سینوس با نیروی جدید مواجه میشه یا بقیه اتفاقاتی برای سرعت میاد. زمانی که گردشگری خارجی ما خوبه، این سینوس به گونه پوشش داده میشه و نزدیک میشه به خط. چون ما مثلا در فروردین گردشگر داخلی داریم، در اردیبهشت گردشگر خارجی داریم، یا در مهر و آبان در شهریور مثلا گردشگر داخلی داریم، در مهر و آبان گردشگر خارجی داریم. زمانی که گردشگر خارجی مون کم میشه، این نوسانات بسیار به تأثیر گردشگری فشار وارد میکنه و هزینه های جانبی اونها رو افزایش میده. بیشتر سیاست ما تو سال جدید این هستش که بتونیم که سینوس‌ها رو یه جوری مدیریت بکنیم، با همین با موضوع تعطیلات و موضوع معرفی شهرهای مکمل و یه جور توزیع زمانی مکانی اتفاق میفته که فشار روی تأثیر گردشگری کمتر بشه. از طرف دیگه یه بخشی رو درست کردیم تحت عنوان تقویم گردشگری که ساماندهی رویدادهای گردشگری. رویدادهای گردشگری توی زمانهای پیک بعضن اتفاق میفته که اونجا جای مناسبی نیست براش و میتونه که حجم سفر رو که خیلی زیاد هست بیشتر بکنه که مناسب نیست برای تأثیر گردشگری. سمت و سوی رویدادها به زمانهای خلوتی استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی در برگزاری رویدادها و ثبت رویدادها از دیگر رویکردهایی که ما تو سال جدید داریم. یکی هم برنامه مدیریت مقصد هست که مدیریت مقاصد روستایی به صورت خاص رو یک طرحی هست تحت عنوان مدیریت نوآورانه مقاصد گردشگری که روی اون متمرکز هستیم تا بتونیم که اون رو بتونیم به گونه اجرایش بود.
بله، من یه سوال از شما بپرسم اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. ما در بخش ورودی یا حالا اینکامینگ بیشترین ورودی ها رو از کدوم کشورها داریم؟
ما بیشترین ورودی ما کشور عراق هست. کشورهای همسایه بیشترین ورودی ما رو دارن و بعدش در کشورهایی که با ما فاصله دارن چین رتبه اول.
بله بسیار عالی. اگر نکته ای هست به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
نخواهش کنم، من در خدمت.
سلامت باشید. دوستان اگر در استودیوم سوالی دارید از آقای دکتر فاطمی.
من خدمت آقای دکتر فاطمی عزیزم عرض سلام دارم. آقای دکتر فاطمی و آقای دکتر شالبافیان واقعا از نقاط قوتی هستن که در حضورشون در وزارت میراث واقعا فزاینده کمک کرده و خیلی هدفمند و هوشمند دارن کارها رو پیش میبرن. ولی خب باید قبول کنیم که باید کل کشور اول جایگاه صنعت گردشگری رو در خودش بپذیره. یعنی یکی از ضعف‌های ما اینه که همونطور که اشاره فرمودن تو بحث عملکردهایی که ما در حوزه گردشگری برنامه‌ریزی میشه به صورت زنجیره‌ای پیش نمیره، دوچار عملکردهای جزیره‌ای میشه و این اثر و بازدهی که باید اتفاق بیفته خودش رو نشون نمیده.
آقای دکتر فاطمی صدای ما رو دارید؟
بله بله کاملا درسته، من تایید میکنم نظر آقای خدایی رو. اون چیز که توی کشور ما هست هنوز رویکرد ما به سرگردشگری رویکرد مشخص نیست و در مقایسه با بسیاری از کشورها که راهبرد اصلی اقتصادشون اقتصاد گردشگری است ما خیلی عقب هستیم. گردشگری یک فرایند بین بخشی است، همه دستگاه ها وظایفی بدارن. در دوره های قبل یک سندی آماده شد برای اینکه وظایف دستگاه ها توش مشخص بشه و عزمی به وجود بیاد برای اینکه پسک دستگاه ها اون کارهایی که باید در حوزه گردشگری انجام بدن بتونن که پرواز بدن، اما خب در فرایند اتفاق نیفتاد و در اجرا بسیاری از مجموعه هایی که وظیفه دارن هنوز اون وظایف سازمان خودشون رو توی توسعه گردشگری در اولویت شاید نقلید.
بله، یکی از مخاطبین ما شماره 9311157 یکی از مشکلات رو مطرح کردن که از شما بپرسیم. پرسیدن گردشگران خارجی مشکل نقل و انتقال ارز دارن، مشکل اینترنت دارن و راه حل توسعه گردشگری از نگاه ایشون رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و حالا رفع مشکل نقل و انتقال ارز هست برای این عزیزان که بتونن بخش ورودی رو اصطلاحاً تقویت بکنن. نگاه وزارتخونه چی هست برای حل این مشکل که حالا وجود دارد؟
ما پیشنهادات متعددی رو دادیم برای رفع این مشکلات ولی خب توییته اختیارات ما نیست. مباحث رو این حرفایی که زده شده کاملا درسته، ما مخصوصا برای نقل و انتقال ارز و بحث اینترنت با مشکل مواجهیم ولی خب پیشنهادات رو دادیم، بعضا ابتدا موافقت شده بعدش رد شده و حال پیشنهاد از طرف وزارت میره و اون طرف تصمیم گیری نهایی رو انجام.
این همون نکته ای که حالا شاید آقای خدایی اشاره کردن که یک پارچگی وجود نداره. انشالله که این مشکلات حل بشه، به هر حال بخش گردشگری میتونه رونق اقتصادی خوبی ایجاد بکنه. خیلی ممنونم آقای فاطمی، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. آقای دکتر سید مصطفی فاطمی مدیر کل دفتر توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به صورت تلفنی همراه ما بودن. با آقای بستانی ادامه بدیم. درود به شما، شما همچنان شنونده برنامه نوسان هستید. امروز با موضوع رشد 21 درصدی اقتصاد گردشگری در کشور و تأثیرات اون در رونق اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید همراه شما هستیم. کارشناسان رو صورت